أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثمون در تعارض بین دوتا مقوم بود، دوتا کارشناس اگه تعارض کردند چیکار باید بکنیم، قول کدوم رو باید ترجیح بدیم. احتمالاتی مطرح شد در مسئله، مفصل هم سرش یه جلسه بحث کردیم دیگه، که نظر نهایی مرحوم شیخ همین شد که باید بین بیانه ها جمع بشه. وقتی دو تا بیانه هستن، یه بیانه بر قیمت اقل و یک بیانه بر قیمت اکثر، باید بین این دو تا جمع، بین این دو تا بیانه جمع بکنیم و قیمت معدل حد وسط رو اخذ بکنیم، همون مقدار باید ارش بده. دیگه مفصل دلیلش هم گذشت، این قاعده الجمع مهما امکن که گفتیم یه قاعده تعبدی هم نیست، قاعده عقلانیه هستش. اینجوری نیست که عقلا وقتی این دو تا تعارض کردن این دو تا رو بندازن دور، بگن خودمون بیایم یه قیمتی بدیم از اول. نه، به حرف این دو تا اعتنا میکنن که حد وسطشو میگیرن. این حرف مرحوم شیخ. بعد یه نکته هم آخرش گفتیم که حتی ممکنه بگیم این قاعده الجمع تو حقوق ناس اولا هست رعایت بشه تا تو اخبار، تا توی جمع دلالی بین دوتا روایت. نکتهش هم این بود که اینجا گفتیم حق الله، اون تو احکام حق الله بود، حق واحد بود، هر کدوم عکس میکردیم امتثال بود، آخر امتثال فرمان الهیه. چه این روایت رو بگیری؟ امتثال فرمان الهیه. اونم همینجور جمع بین دوتاش هم بکنیم امتثال و فرمان الهیه. اما توی حقوق ناس اگه یه طرف رو بگیریم حق یکی ضایع میشه. اینجا رعایت حقوق هر دو اقتضا داره که الجمع مهما امکن رعایت بشه. این متنشو بخونیم تا بعد وارد بحث جدیدمون بشیم. بل ما نحن فی به فرمان الهی کشکی.
میتونم سوال از بحث بپرسم؟
بفرمایید. راه دیگه ای نداریم. خب ضرری که اینجا هست، البته اونجا نگفتیم به خاطر لزوم ضرر دفع میکنیم اقوال دیگر رو. اگه منظورتون تضییع حق مشتری، این غیر از ضرره. تضییع حق مشتری یا تضییع حق بایه غیر از ضرره. ما کاری کردیم که کمترین تضییع حق رخ بده، در توانمون این مقدار بود.
اینجا تعارض حل شد نسبت به اون مسئله.
تعارض حل شد و کمترین تضییع حق هم پیش اومد. اما اگه یکی رو عکس میکردیم بلمره، دیگری رو طرح میکردیم بلمره، تضییع حق بیشتری نسبت به اون شخص ایجاد میشد. خواستیم یه کاری بکنیم که تضییع حق کمتری، تا اونجایی که در توانمون هست تضییع حق کمتری رخ بده. قول یک یعنی اقل
اصل
بس اقل اقل بده دیگه که قرارت از چیز بشه.
به جهت ظاهری حق ظاهرن ثابت شده بود.
گفتیم این حقی که ما اینجا میگیم به خاطر حجت ظاهریه، که آقای حیاتی هم میگن حجت ظاهریه دارن، بیانه دارن، شارم طبق بیانه، بیانه رو حجت کرده، طبق بیانه حق قائل میشه برای افراد. حقی که اینجا ایجاد شده به واسطه همین حجج ظاهریه هستش. حالا شما ممکنه بگید واقعا حق ندارن یا مردده، اونو کاریش نداریم تو باب این تنازعاتی که رخ میده. ما همین حجت حجج ظاهریه رو ملاک قرار میدیم، لذا به واسطه بیانه ای که اون جنابش اقلم داره اون حقی داره مشتری، یا به بیانه اکثر مشتری حقی داره، بایه به واسطه بیانه اقل حقی پیدا کرده.
بله
بله بله، اگه بیانی نبود که تضییع حقی هم نبود. درست. بل ما نحن فيه اولا به مراعات هذه القاعده من الدلیلین المتعارضین فی احکام الله تعالی، بلکه ممکنه بگیم مراعات این قاعده الجمع و محمو هم کن اولا هستش، ما نحن فیه یعنی حقوق ناس اولا هستش به مراعات این قاعده الجمع و محمو هم کن از دلیلین متعارضین در احکام الله تعالی. چرا؟ لأن الاخذ به احدهما کلیتن و طرح الاخر كذلك في التكاليف الشرعيه الالهيه لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاه حق الله سبحانه. چون کسی که تبعیض قائل میشه بین دلالت دو تا روایت خود حق الله رعایت بکنه، چون اونی که میاد یکی رو عکس میکنه دیگری رو طرح میکنه حق الله رعایت میکنه، همش احکام الله بر رعایت حق خداست، یه حقه. لذا ما به هر دلیل عکس بکنیم حق الله رعایت شد، به دو دلیل عکس بکنیم حق الله، چون فرض اینه که دلیل داریم استدلال داریم بر طرح تبعیض، حق الله رعایت شده. لرجوع الکله الی امتثال امر الله سبحانه، امر خدا بوده که مثلا جمع بکنید، امر خدا بوده که یکی رو طرح بکنید، به خلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس. اینجا فرق میکنه، و این نفع تبعیض جمعا بین حقوق الناس و مراعاتا للجمیع ولو فی الجمله. اینجا دیگه اینجوریه، اگه شما تبعیض انجام بدی فنف تبعیض جمع کردی در واقع بین حقوق ناس و مراعات کردی احقاق این حقوق رو، مراعات کردی جمعی رو ولو فل جمله، حالا چون نمیرسیم تو توان نداشتیم بل جمله حق رو رعایت بکنیم، فل جمله ولی حق رو رعایت کردی. ولعل هذا هو السبب في عدم تخییر الحاکم عند تعارض اسباب حقوق الناس في شيء من موارد الفقه. یه مورد هم پیدا نمی‌کنی تو موارد فقه، خب کرده باشن فقها اگه تعارض شد بین اینا تخییر داره حاکم، میتونه اینو عکس کنه اونو طرح بکنه به این فتوا بده یا قضاوت بکنه به حق به این بده، یا نه اینو طرح بکنه بیانیه اون رو عکس کنه به اون. تو هر چیزی از حقوق ناس، حالا میخواد اسباب حقوق ناس اسبابش مثلا اقرار باشه، هر دو مقر بودن، اینجوری نیست که بیاد اینو عکس بکنه اونو طرح بکنه، تخییر داشته باشه یعنی دست خودش باشه، یا مثلا بیانیه باشه یا تحالف باشه حلف باشه، هیچ وقت این اسباب حقوق ناس رو تخییر برای حاکم قائل نشدن، تخییر برای قاضی قائل نشدن. یک مورد هم پیدا نمی‌کنید بگن دست قاضی تخییر داره به این معنی که میتونه این عکس کنه یکی از خود جهت بندازه اون عکس بکنه یکی از خود جهت بندازه، سر شاید همینه. اینجا حقوق ناس هم تخییر حاکم معنا نداره، باید تا اونجایی که ممکنه فل جمله جمع بین حقوق بکنه. خب این بحث تموم شد، دلیل ششم بچه ششم به مرحوم شیخ پسندیدن. حالا سه تا اشکال به همین بچه ششم مطرح میکنن و از این سه تا اشکال پاسخ میدن، دفاع میکنن. سه تا اشکال مطرح شده نسبت به این نظر مشهور، نظر معظم فقها که گفتن حد وسط و معدل رو باید بگیریم. این سه تا اشکال هم بررسی بکنیم تا بعد وارد بحث جدید میخوایم بشیم. اشکال اول اینه که گفتن آقا این حرفای شما مال جایی بود که این دوتا با هم دیگه یه تعارضی بکنن، بعد بریم سراغ این که بگیم چون نمیشه بین هر دو جمع کرد و تضییع حق هر دو نشه فل جمله بیایم رعایت بکنیم و جمع بکنیم. اما اینجا اصلا تعارضی شکل نمیگیرد از ابتدا. تو پرانتز یه جمله ای هم بگم حواستون باشه، هر کدوم از این اشکالا رو که میخوایم بکنیم یکی از اون 6 تا بچه دیگه 5 تا بچه دیگه به غیر از قول ششم میخواد ثابت بشه ها. حالا اینا دیگه از شما میپرسیم که کدوم قراره ثابت بشه. پرانتز بسته. اینا اصلا تعارضی ندارن از ابتدا. چرا تعارض ندارن؟ بیانه اکثر میگه مثلا فرض کنید قیمت هر کیلو این گندم 1000 تومان. بیانه عدل چی میگه؟ بیانه عقل فقط حرفش همین مقداره که نظر من، اجتهاد من، حدس من تا 8000 تومان رسیده، به اون اضافه تره نرسیده که قیمتش 10000 تومان باشه. بیانه عقل میگه من این مقدار تونستم برای این، در واقع اطلاعی ندارم از قیمت زائد. اینو داره میگه. وقتی گفت اطلاعی ندارم از قیمت زائد تعارضی هم نداره با اون، هم سلیم از معارض میمونه. میگه من اجتهادم جلوتر رفته، خبرویاتم مثلا تا این حد رفته که قیمت 10 تومان رو هم تشخیص بدم. او ادعای اطلاع میکنه، این ادعای بی اطلاعی، اینا تعارض ندارن. بله علی ادعا میکرد که من اطلاع دارم که بیش از 8000 تومان نیست، اون موقع تعارض میکردن، اون میگفت 8000 تومان هست. ولی بیانیه عقل داره میگه من اطلاعی از قیمت زائدش ندارم. لذا تعارض حل شد. تعارض که حل شد دیگه نوبت به این نمیره که جمع عرفی بکنیم بین این دو تا جمع مهمان کن. نتیجه این قول میشه چی؟ اکثر رو باید اخذ بکنیم چون اکثر بلا معارضه. جواب مرحوم شیخ هم شقه اول استاتاشکا رو پشت سر هم گفتن، بعد جواب رو یکی یکی دادن. حالا ما همینجا یکی یکی جواب رو هم میگیم و جلو میریم که دوباره لازم نباشه تکرار کنیم اشکال رو. جواب مرحوم شیخ اینه که نه اتفاقا، یعنی عقل داره ادعا میکنه اطلاع از عدم زیادت رو میگه، اجتهاد من اینه که این 8 تومن بیشتر نمیارزه. من میگم این 8 تومن، این 8 تومن میارزه، یعنی به شرف لا در واقع هستش از اکثر. این داره میگه که بیشتر از این نمیارزه، اگه کسی پول بیشتر از این بده اضافی داده، گولش دادن، سرش شیره مالیدن اگه بیشتر از این پول به این گندم بده. رضا تعارض شکل گرفته، بعد ما مجبور شدیم اون حرفا رو بزنیم. پس این اشکال اول. دومین اشکالی که مطرح شده اینه که این که شما رفتید سراغ جمع عرفی، این در جاییه که ما در تعارض یه مرجح نداشته باشیم. اگه یه مرجحی وجود داشت اومد یکی رو ترجیح داد، خب به همون مرجح عکس میکنیم، تضییع حق هم نمیشه دیگه، چون ترجیحه، شعار اینو مرجح قرار داده، اعتبارش امضا کرده لاعبد. پس اگه مرجحی پیدا کردیم دیگه نوبت به این جمع و این حرفا نمیرسه، تضییع حق با اینا نمیشه، طبق حجت ظاهری مرجح داریم اونو ترجیح میدیم. خب حالا اینجا مرجح وجود داره یا نه؟ گفتم بله اتفاقا اینجا مرجح وجود داره. مرجح برای چی وجود داره؟ برای بیانه عقل. مرجح بیانه عقل چیه؟ همون اصالت و برایه که گفتیم، براعت با اشتغال ذمه بایه به قیمت زائد، میاد ترجیح میده بیانه عقل رو، میشه مرجحش، بیانه عقل مقدم میشه. آقای کشاکی هم ظاهرا اول بحث همین متمایل بودن، مرجحش شد. اینو جلو انداختیم دیگه، نوبت به تعارض نرسید تا شما بخواید برید جمع بکنید مهما امکانه این حرفا رو بزنید. مرجح بعد از تعارضه؟
وجود مرجح بعد از تعارضه.
تعارض شده دیگه.
اگه ما بزنیم جمع کنیم دیگه به تعارضی نمیرسی که بخواهیم سراغ مرجح هست. یعنی وجود مرجح فرض تعارض و با جمع مثلا تعارض.
این اشکالتون نگه دارید فعلا؟ نه، یه نکته ای داره اینجا. اینجوری نیست. تو احکام درست می‌فهمید همینجوریه، ولی اینجا یه نکته غرض می‌کنم خدمتتون. چرا؟ فعلا یه اشکال دیگه داره مرحوم شیخ. اینو پذیرفتن کبرا رو که بله اگه مرجحی داشت یکی از بیانه ها ما سراغ جمع بین دو تا بیانه نمی‌رفتیم. یه نکته دیگه دارن مرحوم شیخ، تو اصولا بارها مطرحش کردن، تو فقهم یه جاهایی بهش اشاره کردن. الاصل مرجع او مرجح تیترشه. آیا اصل عملی میاد ترجیح ایجاد میکنه نسبت به یک روایت، مرجح یک روایت، یا نه قوت ایجاد میکنه در یک روایت، یا نه اصل عملی قوت ایجاد نمیکنه، اصل رتبهش مال بعد از اماراته، بعد از اینکه این دوتا تعارض کردن تساقط کردن رجوع میکنیم به اصل عملی. بین این دوتا فرقه، خیلی هم فرقه، یه جاهای تفاوتش ظاهر میشه، ثمره پیدا میکنه اگه اصل مرجح باشه یا مرجع باشه. خب تو اون مبنای اصولی دیگه، تو اصول بحث کردن مرحوم شیخ میفرمان که به ما قررناخ و فل اصول، ما اونجا گفتیم اصل مرجح نیست. مرجحات مثلا محدودن بین چیا؟ بین یه تعدادی مثل صفات راوی و شهرت و اینا. حالا یه کسی هم تعدی و قبول بکنه به چیزایی مثل اینا، صفات دیگه راوی غیر از عدلیت و اینا، مثلا افقهیت و اینا اضافه کنیم. اما دیگه رتبه اصل عملی متأخر از اماراته، چیزی که رتبهش متأخره نمیتونه ترجیح بده اماره رو. بعد از تساقط باید سراغ اون بریم که اینجا گفتیم تساقط درست نیستش، با اون توضیحاتی که دادیم حق الناس و اونه باید رعایت بشه و فی الجمله، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. بنابراین بحث ما فرق داره با اون جاهایی که رجوع میکردیم بعد از تساقط به اصل عملی، چون تو موضوعات و حق الناس و پول و اینا. این هم از اشکال دوم.
چون مرموشه از اون جواب استفاده نکردن، خودشون هم براشون که بحث میکنن، اول بحث میکنن که آیا این قاعده جاری میشه یا نمیشه، بعد که میگن آقا اونجا جاری نمیشه، یا حالا میریم ببینیم که آقا اصل اولی تأخیره یا چیز ترجیح،
خب
که باید سراغ مرجعات بریم. یعنی اینجا خیلی راحت میتونستان بگن که بهش میگن ما وقت قاعده الجمع رو قبول کردیم دیگه تعارضی پیش
نمیاد. این نکتهشه که سوال پرسید، گفتم بعدن تذکرم تو پرانتز یه اشاره بکنم اینجا. درست میفرمایید، اگه باب احکام بودش همینجوری بود که اگه ما جمع دلالی اصطلاحا میگن داشتیم، نوبت به این نمیرسید که بریم مرجحات باب تعارض رو اعمال بکنیم. اصطلاحا میگن تعارض غیر مستقر میشد. اما تو باب بینات اینجوری نیستش. هم اقلاعن همین که دلیلی که در باب تعارض احکام داریم مال تعارض احکام خبران مختلفن، اینا تو موضوع شخص شده. توی باب اقلاعن هم اگه نگاه بکنید، فرض کنید که دوتا خبره نظر کارشناسی دادن، یکیش خبرویت بیشتری داره، یکیش کارشناستر، یکیش تازه اومده کارشناس قوه قضاییه شده، یکی 10 سال سابقه داره، خبرویت بیشتری داره. کسی که خبرویت بیشتری داره اقلاعن او رو مقدم میکنه. تو موضوعات اینجوریه، میگن اون مرجح داره با این قولشون تعارض پیدا کرده، اما میان او رو مقدم میکنن، یعنی خبرویت بیشتری داره. دوتا دکتر مراجعه کردی، دوتا نسخه مختلف دادن، جمع که یعنی هر جوری باشه میشه یه جمعی وسطشو گرفت.
اگر ما جمع رو بپذیریم باید در هر صورت مقدم کنیم.
جمع رو میپذیریم، جمع رو میپذیریم در جایی که یک مقوم، یک کارشناس خبرویت بیشتری مثلا نداشته باشه، اونجاها جمع میکنیم بین دوتاشو. وقتی چاره اصطلاحاً اینجوری، وقتی دیگه چاره ای نداشتیم،
برعکس توی چیز نمیگم، وقتی توی خالی
گفتم برای تو تعارض، اینجوری تو تعارض، برای اینکه تو تعارض ادله فقط این قاعده رو به کار
ببریم. واجبات توی بیانات من غیر از ادله ای تو احکام اومد،
تو احکام صفات رابی و شهرت اینا موضوعش خبرین مختلفینه، به حکم الله تعارض کردن. در مورد بیانات اینا اصلا مرجع صفات رابی و چه میدونم این چیزا که اصلا معنا نداره تو بیانات بخواد حجت بشه. شهرت و اینا که تو بیانه یکی گفته این قیمتش اینه، شهرت کجا بوده؟ اونا اصلا مختص اینا نیستن، اون مرجحات مال باب تعارض اخبارن. لذا اونجا گفتن الجمع مهمم کن، اگه بودش نوبت به این ترجیحات نمیرسه، اگه کسی به پذیر قاعده الجمع مهمم کن. اما در موضوعات نه، در موضوعات اینکه یک بیانه رو مقدم بکنیم به سیره اقلاست. اگه خبرویت بیشتری داشت یکیشون اقلا مقدمش میکنن، نمیگن اینا تعارض کردن، بریم معدل بگیریم. مثلا یه نکته یه که تفاوت وجود داره، پس همین جواب مرحوم شیخ جواب کافیی هستش، اشکال رو دفع میکنه، اونو مسلم گرفتن، در اون ناحیه اشکال نکردن که الجمع و فرع و عدم اعتداد احد البینتین به مرجح. جمع میگن فرع اینه که یه بینه مرجح نداشته باشه، یه بینه مرجح داشت به همون اخذ میکنه.
اونجا اصل ظاهری هم نمیشه، این اصل یه نحو ترجیح میشه قائل شد، یعنی بگیم این اصلی که داریم میگید، یعنی اصلی است که گویا برای حکم ظاهری داره استفاده میشه. قبوله این از جای دیگه هم میتونه استفاده بشه، ما اقل و اکثری که داریم بحث میکنیم و خب میگیم براءت از اکثر، اما خب در مقام قضاوت است گویا، یعنی میخوایم اصل و جایی جریان بدیم و یه حکم ظاهری بدیم. اما اگر برگردیم به جمع کردن دیگه الزاماً حکم ظاهری نیست،
اما
از حکم ظاهری حکم واقعی
میتونه باشه. بله، جمع کردن جوری نیست که حکم ظاهری باشه، درست،
یعنی همون شبیه به رفع تعارضی که خودش
مقدم میشه. بله بله
دوستان
بفرمایید.
از جمع مال جمع دلالی هستش، مال مقام تعارض بعد بخواییم اونجا مثلا هر کنیم که نیست، جمع خورکی جمع دلالی.
بله، جمع عرفی و جمع دلالی هستش، منتها توی بیانات هم با این توضیحاتی که مرحوم شیخ دادن و از شهید ثانی شاهد آوردن تو موضوعات هم گاهی از این قاعده استفاده کردن دیگه. شهید ثانی از فروع همین قاعده، قاعده الجمع مهمان کن، حکم به تنصیف کرده بودن در اون دعوایی که شده بود.
میگن تو اینجا جمع دلالی امکان‌پذیر نیست، در حکم
نسعینن، خاطر همون جمع اینکه در حکم نسعینن و اینا، آره گفتن بعضی از حواشی
بوده مرحوم شیخ توی رسائل بود
در حکم نستعینن رو کجا گفته؟
توی رسول هم بحث دقیقا داره، تبعیض در بیانات تصریح میکنم به این قول که میگه اینه در حکم نستعینن و نمیتونه جمع دلالی بکنه، به خاطر همین تو بیانات میگه میشه تبعیض قائل شد، اما میگه در احکام چون میشه جمع دلالی کرد نمیشه تبعیض قائل به تبعیض بشیم که بین این دوتا بعضیشو بگیریم بعضیشو نگیریم، قول مسئول نمیشه نصف کرد، اما میگه چون اینا در حکم نستعین نمیشه جمع دلالی کرد.
بله، اینکه تبعیض در حجیت و احکام هم جازه یا نه یه بحثیه خودش، میشه اگه دوتا روایت داشتیم یه قسمتیشو مطمئن بودیم که قد داشتیم به خلافش، میشه اگه به قسمت دیگرش به ظهورش عکس کرد تبعیض قائل بشیم در حجیت یا نه. حالا این حرفا رو ممکن اونجا بزنیم.
البته این نکته که شما قبلا تذکر دادید که ما میتونیم سوای شرایط قضاوت این مسئله رو حل کنیم، خودش از بیانه اون مسئله رو خارج میکنه دیگه. یعنی بیینه تعین متعارض دیگه نمیشه. یعنی مسئله قبل از این بحث تعارض و بیینه شده زارم حل میشه با این جمعه. لذا نگیم دوتا نصر رو که با هم بگه جمع میشن. ولی اگر هر دوتا اومدن و هیچ کدوم قابلیت جمع نداشتن میشدن دوتا نصر قطعا. خب با یه حالت دیگه ای حل میشد، مثلا حاکم حکم میداد صلح میشد. اما اگر مسئله قبل از قضاوت هم بشه به وسیله جمع حل میشه، ولی اینا در قوه بیینه هستن اما بیینه فعلی نیستن که با هم بگیم
تمام کارشناس هستن، در حد کارشناس هستن، قول کارشناسه.
خب مخاطب به من بگید
عبارت پیرو جمع بفرما و فیلم مثل تعارض بیینات لعمالم یکون زاله لعدم تحت تعبیر فی ظاهر کلمات شهود فهیه به منزلت و نستنگ در متعارضن این هست و بچ مجم فی تبعیز فی هما من حیث و تسکیر و نشد دار کن من متعارضن فی بعض ما میخواد.
بله تو بیانات این حرف هم زدن که حالا به منزله نسائین هستن با نسائین هستن یه مقدار متفاوت هم هست
شده باید
در حکم نسائین
شاهد برای نصف از این نصف از اون خودش شاهد برای این بود که جمع دارم میکنم
آره میگه یه جمع به تبعیض باید بکنی.
دلالی نمیشه.
دلالی نمیشه. نمیشه بگی او که گفته مثلا مرادش یه چیز دیگه بوده. تعویل نمیشه گفت. خب پس اینم از اشکال دوم. اشکال سوم. اشکال سوم اینه که خوب دقت بکنید. ما اگه بیان بین جمع کردن و بین یک روایت رو طرح کردن بین این دوتا مردد شدیم دیگه. اگه بیایم یک بیانه رو طرح بکنیم با اینکه بیایم بین هر دو اینجوری که گفتیم به تبعیض جمع بکنیم، ببینیم کدومش تالی فاسد داره کدومش نداره، اونی که تالی فاسد نداره رو اخذ بکنیم. اشکال سوم میگه که حرف شما که بیایید تبعیض بکنید جمع بکنید بینشون اینجوری نصف در یک بیانه رو بپذیرید نصف در دیگری، این تالی فاسدی داره که در دیگری در این که یکی رو طرح بکنیم وجود نداره. چه تالی فاسدی داره؟ ما اگه بیایم این کار انجام بدیم مخالفت قطعیه کردیم با هر دوتا بیانه، مخالفت قطعیه رخ داده، هیچ کدوم عقص به تمامهی نکردیم. هرچند مخالفت قطعیه هم در بعضش رخ داده اما در اون نسبه دیگه در هر دو بیانه مخالفت قطعیه رخ داده. اما اگه بیایم یکی رو رأسا طرح بکنیم یکی رو عکس بکنیم، اینجا مخالفتش نهایتا مخالفت احتمالیه است، ممکنه همین مطابق واقع باشه، همین قیمتی واقعیش باشه، مخالفت احتمالیه رخ میده و موافقت احتمالیه. خب این یه بحث اصولیه دیگه. اگه یه جای اینجوری بود یک عملی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه داشت در مقابل عمل دیگری که موافقت قطعی و مخالفت احتمالیه داشت، مخالفت و موافقت احتمالیه داشت، کدوم ارجحه؟ کدومو ترجیح میدین؟ در علم اصول گفتن که دومی رو باید که مخالفت و موافقت احتمالی داره رو ترجیح بدیم. چرا؟ دلیلش هم فقط همین یک کلمه است که گفتن مخالفت قطعی عقلا قبیحه، نمیارزه ولو به اندازه این که شما جلب مس منفعت بکنید، موافقت احتمالی هم انقیاد هم بکنید در مقابلش، چون بیانیه که با اون نسبی که درش موافقت کردید معلوم نیست که واقعی باشه، اطاعت هم نیست، تازه انقیاد میگن، فرق بین انقیاد و اطاعت. انقیاد کردید تازه اون موافقت احتمالیتون به معنی موافقت قطعیتون به معنی انقیاد نسبت به یک دلیل و بیانیه است، اما اون طرف مخالفت قطعیه کردید با یه حجت ظاهری. ولی اگه بیاید یکی رو طرح بکنید دیگری رو عکس بکنید، نتیجه‌اش چی میشه؟ موافقت و مخالفت احتمالیه میشه، ممکنه قیمت واقعی همین باشه. در نتیجه بین این دو تا که تعارض شد ما میایم حرف شما رو جناب شیخ حرف معظم و فقها رو که گفتن تبعیض میذاریم کنار. نتیجه این اشکال چی میشه؟ نتیجه دو تا اشکال قبلی رو گفتیم چی شد؟ یکی شد قول به اکثر، یکی شد قول به اقل. نتیجه این اشکال چی میشه؟ تخییر حاکم. بله
اینا شامل نمیشه و بالاخره یکی از اونها ما هم قول یک تا پنجم یک طرف رو اومد چیز میکرد دیگه.
نه خب قول یک تا پنج مثلا یکی قول اول لزومن اقل رو عکس میکرد، قول دوم لزومن اکثر رو دیگه این دلیل نمیتونه ثابت بکنه، اقل رو نمیتونه ثابت بکنه این دلیل. قول اول و قول دوم می‌خوایم ثابت کنیم باید خصوص اکثر یا خصوص اقل رو ثابت بکنیم. این دلیل نهایتاً میتونه تخییر رو ثابت بکنه، تخییر حاکم. بله. اینم پس اشکال سوم صورتش این بود که گفته بودن این جورها موافقت احتمالیه رو ما ترجیح میدیم بر مخالفت قطعیه، ولو احتمال موافقتش هم احتمالی میشه یه درجه میاد پایین تر، ولی بهتر از اینه که تو مخالفت قطعیه بیفتیم و عقلا قبیحه. بله، مرحوم شیخ فرمودن که این حرف شما درسته، کبرویان سر جای خودش هم بحث شده تو احکام الهی، تکالیف الهی درسته، اما تو حقوق ناس شما بیاید این کارو انجام بدید یکی رو ترک بکنید، تضییع یکی رأساً شده، برعکس میشه اتفاقا، تضییع حق یکی رأساً شده و اعمال حق دیگری. بله، در حالی که حرف ما رو بزنید اعمال حق هر دو شده فی الجمله، چقدر این بهتره که حق هر دو فی الجمله رعایت بشه تا اینکه حق یکی رو رأساً طرح بکنید. تو حقوق اموال مالی، حقوق ناس، قطعا این بهتره، بیاین جمع بکنیم و حق هر دو رو رعایت بکنیم ولو فی الجمله.
یه اشکال دیگه هم چیه؟
بفهم؟
مثلا گفتش اینجا کلا مخالفتش احتمالیه، اصلا قطعی نیست، چون اونی که میگه من مقابلم که نمیگه 100% همینه که. مثلا باید میگیم این مثلا یکیش صادر شده، ولی اون که اینجوری نیست.
یکیش صادر شده این یکیش رو حجت میدونیم تو روایات.
بله.
اینجا هم شارع بینه رو حجت قرار داده، اگه ما یکی عرض بکنیم به حجت الهی عمل کردیم.
بله.
از این باب فرق نمی کنن، هر دو حجت هست. بخونیم این سه تا اشکال جوابش هم ببینیم به بحث بعدی میرسیم یا نه. وقد یستشکل ما ذکرنا تارتن، اشکال اوله، به عدم تعارض بینهما عند التحقیق، تعارضی نیست واقعا بین این دوتا. چرا؟ لأن مرجع بینت نفع، بینه عقل مرجعش به چیه؟ الى عدم وصول نظرها و حدسها الى زیاده، در واقع حدسش اجتهادش به قیمت 2000 تومان زیادت نرسیده، گفته تا 8 تومان من میتونم پایین پول بدم، بیشتر نمیدونم، اطلاع ندارم. و بینت الاثبات که المدعی لزیاده، که ادعای علم به زیادت میکنه، میگه حتما میرسه، من علم دارم، اطلاع دارم که 10 تومنه سلیمتون، میگه سالم از معارض میشه، او با این تعارضی نداره. اطلاع زیادت با عدم اطلاع که تعارض نمیکنه، با اطلاع به عدم زیادت تعارض میکنه. یعنی اگر فقط داره عدم اطلاع رو میگه، این اشکاله، حالا جوابشو بعدا میگه. و اخرى، اشکال دوم، به ان الجمع فرع و عدم اعتقاد احد البینتین به مرجح، این حتما بالاش بنویسید تو موضوعاته که اینجوریه، جمع فرع عدم قوت گرفتن یکی از دو بینه با مرجحه، این تو باب موضوعات اینجوریه، یکی خبره بود به او عرض میکنن. و اصالت البراءه هنا مرجحتون للبینت الحاکمه بالعقل، ولی اینجا یه مرجح داریم، براءت، اصل براءت مرجح بیانیه هست که حکم به عقل میکنه، گفتیم اصل عدم اشتغال ذمه بایع به زیادته. و ثالثاً اشکال سوم، به ان بالجمع مخالفتن قطعیه، در هر دو نصف با این بیانیه مخالفت شد، با اون بیانیه هم مخالفت شد. و این کان فیه موافقتن قطعیه، ولی در نصف دیگه اون موافقت شد. لکن تخییر الذی لا یکون فیه الا مخالفت احتمالیه، اما تخییر درش نیست مگر مخالفت احتمالیه، ممکن هم همین باشه قیمت واقعیش، این اولا منه، کبرویان اونجا بهتره، چون مخالفتش هم احتمالیه شد، مخالفت قطعیه دیگه قویه.
مخالفت قطعیش از کجاست
دیگه؟ چیش؟ در هر نصفی موافقت کردیم دیگه، با هر دو تا نسبت به نصف اول با بیانه اکثر موافقت کردیم، نسبت نصف، چون گفتیم اینا قولشون برمیگرده به اینکه این دو تا نصفش، هر نصفش 4 تومن میارزه، اونم میگه هر نصفش 5 تومن میارزه، تو یه نصف قطعاً با دو تا مخالف موافقت کردیم. و یندفع الاول به ان المفروض ان بینه النفع تشهد بالقطع على نفی زیادت، واقعا این داره شهادت میده که من قطع دارم زیاده نیست، بیشتر از 8 تومن نمیارزه، بیانیه اقل اینو داره میگه. و ان بذل الزائد فی مقابل النفی سفهون، کسی بیاد پول بیشتری بابت این گندم بده، کار سفیهانه ای انجام داده، نیست که کار عاقلانه ای انجام داده باشه، بقیه عقل داره در واقع اینو میگه، میگه نظر کارشناسی من اینه، کسی پول بیشتری بده نمیارزه واقعا،
مفهوم داره قیمت گذاری،
آره تو قیمت گذاری مفهوم داره واقعا، همینجوریه قیمت که میذارن
مطالب عرفی،
بله. و یندفع الثانی به مقررناه فی الاصول، اینو دیگه تو علم اصول مفصل بحثش کردیم که من ان الاصول الظاهریه، اصل عملی اصول ظاهریه، لا تسیر مرجحتا للادله الاجتهادیه، یعنی میتونن ترجیح ایجاد کنن، قوت ایجاد بکنن در ادله اجتهادیه، بلکه بل تصلح مرجعا فی المساله، فقط میتونن صلاحیت این رو دارن که مرجع باشن، محل رجوع باشن در مسئله، لو تساقطت دلیلان، اونم بعد از اینکه دوتا دلیل تساقط کردن. چرا تساقط میکنن؟ من جهت ارتفاع ما هو و منات الدلاله فیه مال اجل التعارض، تساقطش نمینه که اون چیزی که منات دلالت بود درشون از بین رفت به خاطر تعارض، نمیتونن، ما علم داریم که هر دو با هم نمیتونن صادق باشن، از بین رفت. کما فی الظاهرین المتعارضین کالعامین من وجه المطابق احدهما للاصل، پس کنید دو تا روایت داریم دیگه، یکی میگه اکرم العلماء، مثال معروفش، یکی میگه لا تکرم الفصا، این عامین من وجه هم. حالا عالم فاسق دلیل اول میگه وجوب اکرام، دلیل دوم میگه لا تکرم الفصا، تعارض میکنن با هم دیگه. خب بخواییم به اصل عملی مراجعه بکنیم، موافق کدومه؟ اصل براعت دیگه، عالم فاسق نمیدونیم اکرامش واجبه یا نه، براعت موافقه لا تکرم الفساق دیگه، وجوب رو مخالفشه باهاش. بعد از اینکه اینا تساقط کردن در محل اجتماع، رجوع میکنیم به براعت، میگیم عالم فاسق اکرامش واجب نیست، وجوب نداره. کما فی الظاهرین المتعارضین مثل عامین الوجه که مطابق هست یکیشون با اصل، منتها و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، توضیح دادیم اینجا تساقط به خاطر حقوق ناس و رعایت حق هر دو نمیکنن. والحاصل ان بینت الزیاده تثبت امرا مخالفا للاصل، ما قبول داریم بینه زیاده یه امر مخالف اصلی داره ثابت میکنه، و معارضتها بالاخرى که این اخرى بینه عدل النافیه لها نفی میکنه اون زیادت رو، لا یوجب سقوطها بالمره لفقد المرجح، جوری نیست که ثابت بشه ولی اون که مرجح نداره، ولی اینجوری نیست که ثابت بشه بالمره، فیجمع بین النفی والاثبات فی النصفین که توضیحش دادیم. این هم از اشکال دوم. اشکال سوم چی؟ و یندفع الثالث، اشکال سوم هم مندفع میشه به ان ترجیح الموافقت الاحتمالیه که علی غیر المشتمل علی المخالفت القطعیه هست، موافقتش یه درجه اومد پایین، احتمالی شد، اما خوبیش اینه که مشتمل بر مخالفت قطعی هم نیست، این ترجیحش بدیم علی چی؟ علی متعلق به ترجیحه، ترجیحش علل موافقت القطعیه که مشتمله علیها، مشتمل بر مخالفت قطعیه است، ترجیحش بدیم بر موافقت یه درجه رفت بالاتر شد قطعیه، اما بدیش اینه که مشتمل شد بر مخالفت قطعیه، قطعا مخالفت کردی با شارع. این انما هو فی مقام الاطاعت و المعصیه الراجعتین الی الانقیاد و التجری، درسته تو احکام تو اطاعت و معصیت اونجایی که بحث انقیاد و تجری پیش میاد ما همین حرف رو میزنیم، تا اونجایی که ممکنه مخالفت قطعی رخ نده، دلیلش هم اینه، حیثو ان ترک التجری اولا من تحصیل العلم بالانقیاد، درسته که با این احتمالیه ها شما علم به انقیاد پیدا نمی کنی، و یک دلیل علم پیدا نکردی به انقیاد دیگه، موافقتش هم احتمالیه شد، اما این خیلی بهتر از اینه که شما مرتکب تجری بشی، اگه شما مخالفت قطعیه بکنی با موافقت قطعیه مرتکب تجری هم شدی، تجری قبحش بیشتره تا اینکه شما علم به انقیاد حاصل بخوای بکنی، اگه جمع بکنی بین دوتا دلیل دیگه تجری رخ نمیده، هرچند علم به انقیاد هم در کنارش نیست، ولی یکی رو طرح بکنی یکی اخذ بکنی علم پیدا میکنی که با یه دلیل انقیاد کرد، انقیاد گفتیم چون معلوم نیست مطابق واقع باشه، انقیاد علم به انقیاد پیدا کردی، اونم نه اطاعت، علم به انقیاد پیدا کردی، اما خود تجری هم کردی، و دیگری که حجت ظاهری بود گفتیم اونو ترک کردی،
این با مبنی
خود
معلومه
سیف و اصولش
تجری
قبح و غیره معلوم، قبح فاعلی شد قبول کرد معلوم میشه،
ولی خب معصیت که نیست،
ولی اینجا بحث عقلی، درست میفرمایید معصیت نیست، بحث عقلیه، میگن آیا قبح تجری اون قبح فاعلی که تجری داره با حسن انقیاد، انقیاد هم حسن دیگه،
بله.
اینا رو با هم میخواییم بسنجیم،
بله.
کبرویان اینو قبول کردن مرحوم، بله. شد که مخالفت قطعیه نشه بهتره،
بله.
پذیرفتن مخالفت قطعیه نشه تا اونجایی که ممکنه، مخالفت قطعیه دیگه قبیه،
مخالفت قطعیه ای که
مشتمل بر انقیادم هست، علم به انقیادم هست.
و اون طرفش هم تجلی هست، یعنی گویا حالا میگم یعنی
یه کبراییه که محل اختلاف درست میفرمایی جا داره،
یه لسانی هست که وقتی به تجلی برش میگردونیم گویا با مخالفت قطعی سازگاری ندارد، چون مخالفت قطعی شما
خود موجب تجلی، مخالفت قطعی با یه دلیل منظورشونه.
بله
مخالفت قطعی با یه دلیل، حالا این دلیل ممکنه مطابق با چون تعارضه ممکنه مطابق واقع باشه ممکنه نباشه.
بله
جذاب اسم تجلی روش می‌ذاریم.
بله
وگرنه اگه یه دلیل بود و واقعا بود بله. که دیگه میشد معصیت قطعی و متعدی اصلا جایز نبود.
بله
همین تجریش هم میگن باز موافقت و مخالفت احتمالی بشه بهتر از اونه.
بله
ولی خب هم یه کبرای اصولیه، حالا جای بحثشم فرمودن قررناه فی الاصول، جای این قلت و قلت داره، یعنی هر دو طرفشو قائل شدن ظاهرا.
مخالفت قطعی از قول عمل میاد بس
گفتیم وقتی شما یه بیانه رو طرح میکنی کامل کنار میذاری، آیا معصیت یعنی با حجت ظاهریه مخالفت کردی؟ گفتیم نه، ممکنه این یکی مطابق واقع باشه، قیمتی که این داده مطابق واقع باشه، لذا نسبت به او میشه تجربی.
اینجا هر دو تا رو با گذاشتیم کنار دیگه،
نه دیگه گفتیم در نصف هر دو تا رو قبول کردیم اتفاقا.
آخه در نصف اونجا هم بحث بودم، یعنی نصف اونجا میگم مهم نیست، میگه مهم اینه که میگن آقا این دلیل به تمامه گفت و اینکه در نصفش موافقت کنیم میگه این به دلیل موافقت با دلیل صورت
نمیده. آخه احکام درست میفرمایید چون دلالت دستکاری میکنن موافقت معنا نمیده، اما اینجا معنا میده.
آخه این بحثی که من شیخ دارم میکنم یه حیث اون طرق تجاری اولام تحصیل اینا همش برمیگره همون تو مقام چیز داره بس ما اطاعت و چی معصیت بی احکام داره بحث میکنه. من میگم اونجا بحث بودن تجری، میگم اونجا که بحث از تجری نکرد، یعنی اصلا به خاطر همین تو جایی که اصلا مخالفت قطعی الزامی صورت میگیره عملی نبود گفتن که یه دونه تجری باشه که باشه مشکلی با تجری نداریم. همونجا گفتن التزام از جهت التزام من اگر مخالفت قطعی هم کردم مشکلی نداره، اما اگه عملم باید ببینم چی
حالا مثلا فرض کنیم مثلا با این مثال پیش بریم، مثالی که میزنن تو اون بحثا میگن اگه دو نفر میت هستن که مشتبهه، یکیش قطعا میدونیم مؤمنه یکیش قطعا میدونیم کافره، دفن کافر هم حرامه دفن مؤمنم واجبه، این پیشفرض رو قبول کنیم. خب اینجا شما اگه هر دو رو دفن بکنی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه رخ داده، اگه دفن هر دو رو ترک بکنی باز موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه رخ میده، این یه طرف قضیه. اگه یکی رو دفن بکنی یکی رو دفن نکنی میشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه.
اونجا معنیش میگه مخالفت قطعی و موافقت قطعیه، مخالفت قطعی و موافقت قطعیه اولا از موافقت احتمالیه.
خب ببینیم حالا چطور میشه. ببینیم اگه این کارو انجام بدی، اگه شما بیای یکی رو دفن بکنی ببینیم معصیت میشه یا تجری، اینو شما میخواهید بگید دیگه. یکی رو دفن بکنیم چی میشه، معصیت یا تجریه؟
اونجا معصیت که نیستش،
معصیت که قطعا نیست. نسبت اون کسی که دفنش نکردی ممکنه تجری انجام داده باشی، چرا؟ چون ممکنه مؤمن باشه و دفنش نکرده باشی، میشه تجری نهایتا. نسبت به اینی هم که دفنش کردی میشه تجری، پس معصیتی در کار
اینجا نیست. اینجا من مشکلم با موافقت قطعی شده، وقتی تو نصف موافقت میشه بهش موافقت قطعی نمیگه.
خب تو نصف تو نصف الان همین مثال ما بیاید تو نصف ببینیم بهش موافقت قطعی،
یعنی اگه اینجا مثلا نصف وجود دفع
میگه نه یکی رو دفع کردیم یکی رو دفع نکردیم این میشه نصف.
آخه اینجا نصف اصلا معنا نداره، یعنی چون نصفی که اینجا
موافقت احتمالی است دیگه،
اجماعی باشه
علم داریم که یکی کافه. این علم اجمالی مثل علم تفصیلی حجت از اول میان، یه دلیل داریم که دفن مؤمن واجبه، فرض کنیم کسی دیگه هم شما هستید، این علم اجمالیه دیگه، نسبت به یکی از این دو تا علم اجمالی داریم که مؤمنه. علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، یعنی به عهده شماست که دفن بکنیم اون کسی که مؤمن از بین این دو تا، اگه دفنش نکنی مخالفت کردی با تکلیف الهی، استحقاق معصیت پیدا می‌کنی، خب منجز شد تکلیف با علم اجمالی. حالا شما میای در این یک شخص، آیا اون مؤمنی که تو روایت گفته المؤمنو یجب دفنه، او المؤمن شامل این شخصی که مؤمن واقعی مردد بین اینا هست میشه یا نمیشه؟ اینجوری باید بحثو پیش ببریم. خب کدومین کدومشون، حالا یک دو تاش الف ب، کدومشون رو دفن بکنیم کدومشون رو شامل میشه؟ خب وقتی نمیدونیم در واقع داریم دستکاری میکنیم مدلول رو دیگه، میگیم اون مؤمن واقعی که مردد بین این دوتا تا شامل نمیشود یا شامل میشود. خب پس چی؟ پس باید چی کار بکنیم؟
اینجا میگه مرام شیخ میگه با دو تاش
دفت بس مخالفت قطعیه شد با دلیل دفن مخافره حرامون با او قطعا مخالفت کرده
قطعیه میشه میگه
ابنه ارزششو نداره گفتن دیگه موافقت قطعیه میشه
شاداجا آنسان یه وقتی که بچی برای اقواعیت درست کرد مثلا را عوض میکنه مثلا میگن که اگر حتی کافری هم دفت بشه
حالا بین دو تا تکلیف بگیم مصلحتش اهمه نه فرض کنید مساویه قدر او به اندازه مقصده او به اندازه مصلحت اینه فرض کنید مقصده دفن کافر انقدره که به اندازه مصلحت دفن مؤمن زیاده نیست هیچ کدوم
این که مخالفت قطعی موافقت قطعی بشه یه ذره چون موافقت قطعی جبران
میگه قررناه و فلوسول که خلاف حرف شما رو میگه قررناه و فلوسول میگه مخالفت قطعی رو ما قبول نمی‌کنیم هر دو تا رو احتمالاً موافقت کنی بهتره چون اگه شما یکی رو دفع کنی ممکن است واقعا معامله باشه با هر دو تا طرف موافقت کرده باشی
دقیقاً
طبق معمول
من تصریح معروف شه حالا اینجا که فعلا من یادم نیست اگه جای خلافش تصریح کرده باشه
معروف شه دو تا حرف زدن یعنی اول میام میگن که توی اصول میام تو رسال میگن که آقا چیز موافقت قطعی نباید بشه
بله.
بعد یه جا میگن در جایی که موافقت قطعی میشه مخالفت قطعی اب نداره چون موافقت قطعی هم صورت گرفته میگه دیگه اون وقت مفسدش یکیه فرق با
هم اگه همچین حرفی زده باشن با ظاهر کلامشون اینجا تنافی پیدا میشه که اینجا میگن نه موافقت قطعیه ولو موافقتش یه درجه بالاتر قطعیه ولی چون کنارش مخالفت قطعی است نمیارزه تو احکام هم این حرف زدن نمیارزه
دو تا حرف دارم اما شاید از باب میگم یه تفاوتی داشته باشه در مسئله مثلا
نه موضوعاتی که نپذیرفتن قاعده اینه که قبول ندارن ولی گفتم اونی که ما پذیرفتیم توی احکام اینه که موافقت احتمالیه بهتره ولو در کنارش مخالفت احتمالی هم هست این بهتر اولا هست
وجودیه توی تعارض بین نسن اینو بطرح میکنه که میگه قاعده تخییر میشن بعد میگه که نه میشن قاعده بگه انجام بدید این فکر بعد به خاطر چی میگن که آقا عده قاعده توقف میشن بعد قاعده به این میشه صفحه جلد دو صفحه 83 این رو من نمام
کنم شما سفر نمیز کرده های حیطی دیگه این در دقیق آدرس میدید ما تسلیم
میکنم نصار رو دا آخر خیلی نارو
بدید بله بسید نکته هم ببینید شبهه وجوهی غیر از این بحث ماست تا موافقت مخالفت احتمالیه
جلد دو تسریب این عنوان
مثل این مثال ما اصلا شبهه وجوهی نیست یعنی تحریم وجوه هر دو هست دورانه در باره
آره بخش من میگم دورانه
خب پس به هر حال مرحوم شیخ اینجا فرمودن که این اولا هستش از تحصیل علم بالانقیاد به خلاف مقام احقاق حقوق الناس خلاف بحث ما چرا فان مراعات الجمیع اولا من اهمال احدهما رأسا شما حق هر دو رو ولو فی الجمله رعایت کردی این اولا هست مراعات حق هر دو از اینکه به اهمال بکنی حق یکی و بین اشتمال اهمال الاخر ولی اینکه مشتمل هست بر اهمال حق دیگری حق یکی رو کامل بهش دادی ولی حق یکم ضایع کردی از لیس الحق فیهما لواحد کما فی حقوق الله سبحانه در احکام یه حق الله همش حق خداوند منان یکیم چه این دلیل رو عرض کنیم چه هر دو رو جمع کنیم چه او رو عرض کنیم این حق الله رو خواستیم رعایت بکنیم طوری نیست اما اینجا دو نفرن زی حق ما دو تا ذو الحق وجود داره اینجا تا اونجایی که ممکنه باید حق هر دو رو رعایت بکنیم والحمدلله رب العالمین
اللهم صل على محمد و آل محمد
یه پاراگراف مونده بود اونم می‌خواستم بگم دیگه نرسیدیم ان شاءالله جلسه بعد بحث تموم شد و بحث شد